خب بسم الله الرحمن الرحیم. من چند تا سوال مطرح شد آخر کلاس، گفتم اونها رو بگم. فقط قبل از این سوال، یک سوالی بود که من گفتم میخوام نکته روشی بگم. سوال نکته روشیش یادم، ولی سوال چی بود؟
سوال
شما بود چی بود؟ نه، اون نکته روشی ناظر به این نبود. آه، حسادت. آه، بله، اون حسادته بود. بله، گفتم اون سواله، اول اونو بگم بعدش. ببینید، این نکته که دارم که نکته روشیه. نکته روشی هم نه به این معنی که تو کتاب های روش تحقیق و اینها نوشتن این نکته رو، به این معنی که آدم وارد تجربه کاری خودش متوجه نکته میشه وقتی که بعد میبینه که چقدر جای مختلف این کاربرد داره. وقتی میگم نکته روشی منظورم اینه. ببینید، یکی از جاهایی که خیلی وقتا اشتباهی رخ میده توی تحلیل ها اینه که ما یه مدعایی داریم، یه مدعای کاملا معلوم، یه مدعای ماست، برمیگردیم یه دلیلی پیدا میکنیم که این دلیله این مدعا رو درست اثبات میکنه و نشونم میده. اما این مدعای یه مسئله پیرامونش هست که با این مدعای شما این رو در نظر بگیرید، کل این مستطیل رو در نظر بگیرید، نه فقط این کنارش، نه این مستدیله، که این مدعی تو مستدیله قرار میگیره. ما خیلی وقتا تو ذهنمون بین این مدعا و این فضای بزرگتره به خاطر اشتراک‌های متعددی که دارن خلق میشه، باید این دلیله که مال این مدعاست رو فکر میکنیم مال کل این دلیله، مال کل این عرصه است. بعد عناصر مختلفی تو این هست که با اون دلیل ما ناسازگاره، هی شروع میکنیم این عناصر مختلف رو یا تعویل میبریم یا مخالفت میکنیم یا انکار میکنیم و اینها. کلیه مثلا معلوم شد چی بخوام بگم؟ یعنی خیلی وقتا اینی که یعنی مدعامون درست بوده، دلیلمون هم برای اون مدعای درست بوده، اما اینجور دلیل رو استفاده کردن برای توضیح مدعا درست نبوده، چون مدعای ما این نبوده. مثالش که من تازگی در واقع کلاس رو بحث میکنم به درد بحث شما هم احتمالاً بخوره، ما سر اسمت سر کلاس شما بحث کردیم، اسمت در مرتبه، سر از آدم که آدم گناه کرد هم جلسه به اشاره کردم، اسمت در مرتبه رو بحث کردم. ببین اونجا همین اشتباه رخ میده، یعنی اسمتی که ما ادله برامون اثبات میکرد چی بود؟ بس یادتونه دیگه، ما میگفتیم آقا اسمت یعنی یه این که مسئله اسمت که ما دلیل می آوردیم بعداش این بود که ما میخوایم از شخص خاصی پیروی کنیم، حالا یا پیامبر یا امام، تو پیروی از او اولا باید سخن او کاملا درست به ما برسه، پیام میخواد منتقل کنه دیگه. اسمت اینه، اسمت انتقال پیامه، برای انتقال پیام باید پیام درست منتقل بشه. پس ما باید اول خیالمون راحت بشه سخنش درسته، بعدم میگفتیم انتقال پیام فقط با سخن نیست، با عمل هم هست. کسی که بخواد پیام منتقل کنه رفتارش هم داره پیام منتقل میکنه، برای همین میگفتیم نیاز به اسمت داریم. پس اسمت چیکار میکرد؟ اسمت سخن و عمل او رو برای ما حجت میکرد، درسته؟
بله.
پس مدعای ما توی اسمت این است که سخن و عمل او برای ما حجته. ادله هم که بیاوردیم همین اثبات میکرد، نشون میداد آقا کسی که از طرف خدا اومده با این دلایل، حالا شب دلایلش جای دیگه بخوندید، این است. بعد انجام یافتیم کجا؟ دارم دو مثال تربیتش میکنم. میگفتیم که خب پس خود او برای خودش گناه نمی کند. چرا؟ بگه اسمت داره. اسمت کی گفت اینو؟ اسمت میگه او گناهی که بکنه که اگه ما عمل کنیم بیچاره بشیم نمی کنه، اما متناسب با مرتبه خودش گناه نمی کنه؟ دلیل نداریم ما، اصلا دلیل اسمت ما نمیخواست اینو بگه، برای او متناسب با مرتبه خودش گناهی میکنه که همون گناه او برای من عین ثوابه، یعنی همون کار او رو من انجام بدم ثواب میبرم، خوبم ثواب میبرم.
تو مثال زدی که اگر ما اون
بعد
یعنی حضرت یونس هم مثال زدم. یعنی ما ببینید دلیل ما و مدعای ما چیز واضح بود، اما تو ذهن ما، من توی مثال عصمت به نظرم میرسه بحث عصمت با بحث مقامات اولیا و انبیا خلط شده. ما یه بحث داریم مثل مقامات اینها، مقامات اینجوری داریم ببینیم. آقا خیلی مقامات عالی عالی دارن که درست هم هست، واسطه فیضن هستن فلان اینها، بعد فکر میکنیم عصمت توضیح مقامات اونهاست. داره که عصمت توضیح مقامات اونها نبود که، عصمت چی بود؟ حجت برای ما بود، از زاویه حجت برای ما اونا عصمت داشتن، اما از زاویه مقاماتشون ربطی به عصمت دارن، اون یه چیز بحث دیگریه. بعد ما این دوتا چون تو ذهنمون به هم خیلی نزدیک شده و هم قاطی شده، بعد دیگه خب اگه اون گناه بکنه مقامش میاد پایین چون عصمتش کم میشه. و ربطی نداشت. تونستن منظور برسونن؟ البته ربط داره ها، نزدیکن، ولی این غیر از آن است. حالا تو این بحثم که شما گفتید، میخوام یه فرمول کلی دارم میگم. حالا تو اینجا شما میگید که آقا حسد کار بدیه. گفتم قبول، حسد کار بدیه، اما هیچ کار بدی از هیچ انسان خوبی سر نمیزنه. این اول کلام کی گفته انسانی اگر این غلطه؟ چه غلطه؟ اگر کسی کار بدی کرد حتما خودش آدم بدیه. نه، میشود کسی کار بدی بکنه خودش آدم خوبی باشه. نه من حال نمی اون استاد دیگه، ولی
دلیلشون این نبود، با دلایل دیگه.
دلیلش چی بود؟
الان واقعا
میدونم نکتهش اینه.
نه دلیلشون، ولی حرفشون اینه که با این شواهد و این چیزا حسادت دارن.
میدونم، حالا شما برید یه حالا با این دید که من گفتم برید شواهدشو نگاه کنید. البته هیچ کس نمیاد اینجور که من گفتم مسئله رو بگه. اینجور مسئله رو بگه مثلا پاسخش معلوم میشه. تو ذهن ما ناخودآگاهمون این کار رو داره میکنه. یعنی ما ناخودآگاه چون مقاماتو با اسمت خلطش کردیم، اون مقامات اجازه نمیده بپذیریم که او گناه، او عصمت، این خلطه اجازه نمیده بپذیریم. برای دائما توضیح میدیم که گناه نکرد. اون کسی که داره توضیح میده که گناه نکرد نمیاد این مقدماتو بگه. اگه این مقدمات اینجوری که من گفتم جدا جدا میگفت، همین فهم نکرد، نیاز به این توضیح نبود. من حرفم اینه، حالا شما برید اون حرفی رو استاد نگاه کنید، او داره شواهد میاره که سارا آدم خوبی بود علل قاعده. اون شواهدشو ببینید. حالا مهم این است که این شواهد آورده اون جایی که داره میگه که با هاجر این کارو کرد، این که اصلا حضرت ابراهیم چرا پاشد رفتش مکه و اینها رو چی میگه؟ غالبا حالا من این شخصو نمیشناسم، غالبا اینجور افراد چی میگن تو این موارد؟ یا میگن که آقا اصلا دروغ بوده، واقعی نبوده، حدیثش چیز بوده، یا سعی میکنن دور همینا هم یه جوری دیگه اش بکنن. من نکته این است که از ظاهرش برگردن تعبیرش بکنم. من در مورد شخصشون کار ندارم، اما کلی دارم میگم. میخوام این، حالا منم خیلی وقت این مبتلا میشم، این اگه آدمی گفتم این کسی بتونه کاملا این رو از خودش منزه کنه میشه معصوم، ولی این مکرر در مکرر شما هر بحث میشنوید سعی کنید حیثیتش از هم جدا کنید. واقعا این از این حیثیت این مسئله بود، یعنی مسئله عصمت گناه برای ما یا گناه برای خودش؟ این مرزش خیلی نزدیکه، گناه گناه دیگه، چه فرقی میکنه برای ما یا برای خودش؟ نه خیلی فرق میکنه، گناه برای ما واقعا اون عصمت میندازه، اما گناه برای خودش معلوم چرا؟ چون تو حیثیت تو ذهن ما تفکیک نمیشه. تو همون حضرت یونس اینا گفتم دیگه، حضرت یونس کاری که کرد برای اون مقام خیلی کار بدی بود، ولی برای ما همون کار رو باید بکنیم. اگه ما هم گیر بیافتیم توی موقع اصلا کار خوب همونه،
نسبت به
اون جایگاهی که او داره این کار مؤاخذه میشه از توسط خدا، ولی ما این کار رو برای من برش خودم هست که در مورد معصومی نمیتونیم مثال پیدا کنیم. چرا؟ چون هر کاری که ما دست بذاریم هر زاویه پیدا کنیم دوش، اون زاویه باز فهم ماست و اون زاویه حتما از اون زاویه او کار درست انجام داده.
بله، اصلا میگه که شما چرا گریه میکنید؟ منم انسانم، ما هم اون بس عصمت و قداست رو اونقدر بالا میبریم که یعنی فراتر از یه حد انسانی. در مورد امام حسین علیه السلام خیلی از مبعدان و سخنرانان توجیه کنند که خب حضرت امام حسین علیه السلام علی اصغر اگه روی دست گرفتن برای اینکه اون تشنه بود نبود، مقام مثلا امام بعدتر از این هست که بخواد بره التماس کنه بگه بریم بچه آب بره، واقعا بچه بودیم و بچه آب میخواسته.
بله، یعنی خواهی اینا تلازوی با هم دیگه ندارن، یعنی این نیستش که شما حالا این یکی رو قبول کردی بعد این یکی رو زیر بار نرید. و اتفاقا اینقدر این مهمه توی مشی اهل بیت که خیلی وقتا عمدن یه کار خلاف میکنن که برای ما جا بیندازن بابا اینو با اینجا قاطی نکن. اون مثال معروف فقهش اینه که برگ افتاد پشت امام صادق، طرف میاد میگه که حضرت داشت غسل میکرده، بعد میاد میگه حضرت میگه خلاصه این برگ پشت شما افتاده بود، من نمیدونم، بعد میگفتم نه حضرت راست میگه برگ بود، خب نفهمیدم پس چرا بابا نمیدونسته؟ نه او تو مرتبه وجودی خودش میدونسته، اما اگه همواره اینجور رفتار کنه اینا میگن که آدم نیست، این خداست، این نمیدونم فرشته، یه چیزی نمیتونن تصور کنن. اون گفتم براتون حدیث رو دیگه، حضرت میگه کنیز من گم شده، هر چی میگن پیداش نمیکنم. خب حالا پیداش نمیتونست بکنه؟ نه او باید گاهی وقتا یه رفتار کاملا اینجوری نشون بده، حتی اشتباه، که افرادی که نمیتونن بفهمن این مقاماتو حداقل از اون ور بام نیفتند. خب اما ببین هم شما چند تا سوالی که کردید، بله چی
بس؟
همین نقاشی بکشید.
توی مثال عناصر مختلف چی فهمید؟ در اینکه هم همین نقاشی برای اسمت
ببین ما دلایلی که داریم برای اسمت روی دلایلی داریم که همه دلایل نشون میده که سخن و عمل باید بدون مناقشه ما برسه، عدل اینو داره نشون میده. خب پس مسئله اسمت برای ما میشه نه برای خودش، اما ناخودآگاه چون میگیم اسمت از گناه داره توجه نکنیم، گناه خودش یا گناه ما همین دارم میگم که بنای ما برای خودش. بله بفهم. بله بله. ببینید حالا این چون توضیح دادم یک کم سوالتون بیشتر توضیح که گفتم نکته خوبی رو گفتید، یه چیزی گفتید شما همین بعد ادامه توضیح سوالتون. سوال شما که کدومش اولویت داره، بعد یه جمله گفتید که من گفتم حتما اینو بگید. آها بله، اون مثال یه نفته مثال یه بنده خدایی رو گفتید که گفته نه انسان باید آرمانگرا باشه و باید اینو گفتید باید آرمانگرا باشه و باید خانواده‌اش فدا کنه. شما جهاد رو مثال زدید، بله گفتم این به هم مرتبطه. ببینید اون آیه‌ای که من برای اینجا گذاشتم، دو تا آیه گفتم دیگه، یکی لا یزورکم من ذل از احتدیتم، اون یکی آیه قل ان کان آباءکم و ابناءکم و اخوانکم و از حالا اشتباه نخونم آخرش میگه احب الیکم من الله و رسولهی و جهادن فی سبیله، از خدا و رسولش و جهاد در راه خدا. جهاد در راه خدا یه مسئله اجتماعیه. ببینید نکته اصلی این است که وقتی ما میگیم وضعیت عبودیت، عبودیت آیا فقط کارهای فردی ماست یا کارهای خانوادگی و کار اجتماعی ما را مثلا عبودیته؟ هست دیگه؟ یعنی من مثلا به خاطر خدا برم به یک کسی کمک کنم مصداق عبودیت، نمیشه کار اجتماعی دیگه رفتی عبودیت نداره، معلومه دیگه. من وقتی میگم اجتماعی یعنی من توجه من این است که این فقرش رفع بشه، وقتی بیا عبودیت یعنی من برای خدا کار کنم. برای همین که میگم این بر همه مقدمه، نه اینکه این مقدمه یعنی کارهای فردی بر کارهای اجتماعی مقدم است به خودی خود، یعنی من باید وظیفه تشخیص بدم دائر مدار وظیفه خودم عمل بکنم. بعد اگه تو وظایف تزاحم افتاد اون وقت بگم آقا الان تو حالت عادی من خانوادم رو نگه دارم یا جامعه رو نگه دارم، تو تزاحم میگم خانواده رو نگه دارم. اما اگه وظیفه خاص بر عهده من اومد ولو وظیفه اجتماعی، که این وظیفه اجتماعی رو به خاطر اینکه من خانوادم رو دوست دارم میترسم نرم انجام بدم، خب اشتباه میکنم. اینجا دوباره اینجا درگیر شد، نه اینجا. یعنی اگه کسی سوال شما جهاد، شما اینجور دید بگی جهاد مال اینجاست و والدین هم مال اینجاست، احترام والدین، خب خانواده ببخشید همین موندن خانواده، پس اگه این طرف میره جهاد خانوادهش رو رها میکنه پس گویی وظایف خانوادگی رو رها کرده وظایف اجتماعی انجام داده. پاسخ من اینه، سوالی بود دیگه، پاسخ من اینه اگه وظایف خانوادگیش رو رها کنه بره جهاد خطا کرده گناه کرده مؤاخذهش میکنن، اما با حفظ وظایف خانوادگی میره جهاد. یعنی چی؟ یعنی حالا وایمسه کار میکنه؟ نه، حفظ وظایف خانوادگی، یه بار طرف باباش دعوا شده با خانوش دعوا شده پا میشه میره جهاد، یعنی وظایف خانوادگی داره رها میکنه میره سراغ وظایف اجتماعی. یه بار است که میگه که احب الیکم من الله، من وظیفه اجتماعی جهاد دارم و من دارم. ببین مثال بخوام بزنم، شما تو جهاد مستحب و جهاد واجب میشه فرض کرد یا نه؟ ما یه جهاد واجب داریم، حالا ما بگیم حالا همیشه جهاد رفتی واجب کفایی و واجب عینی دیدیم. شما تصور کنید حالا تو واجب کفاییش بگم، واجب جهاد واجبه، مثلا جهاد ابتداییه واجب کفایی، من بیل کفایی هم موجوده، من بیل کفایی هم موجوده، یه کسی خانوادش بهش نیاز قطعی دارن، این بره جهاد، این چیه؟ این داره خانواده رو نابود میکنه بخاطر، یعنی این مقصره. اما یه بار جهاد واجب عینی شد بر شخص، یه جهاد واجب کفایی شد که من بیل کفایی وجود نداره، الان وظیفه تک تک اشخاص است که برند، نمیتونه بگه من خانوادم موندم. بله نکته من همش این دوتا سا اون فرمایش هم که ایشون گفتن تو این فضاست. اگه آرمان ها و ایدئالات من در حالی که مشخصا به وجود من توی مثلا لبنان نیاز نیست، توی سوریه نیاز نیست، یه بار از شما مثلا قاسم سلیمانی هستی به شخص تو نیازه، یه از بس خارجه، ولی یه بار آش من به وجود من به طور خاص نیاز نیست، ول کنم چون آرمانگرام خانواده من اگر ولشون کنم اینا متلاشی میشن، فقیر میشن، دعوام هزار یک مصیبت، برم سوریه خب معلوم گناه کردم، آرمانگرای اینجوری آرمانگرای باطله. اما یه بار شما هستش که نه، میگه آقا وظیفه اومد در دوش من، آقا الان دارن غزه میکشن، اگر بشه کمک کنیم باید بریم کمک کنیم، حالا من خانواده هم مونده، حالا من اونی که میش میتونه کمک کنه ها، یه الان آقای الف هست که این آقای الف میتونه بره اونجا و بره اونجا رو میتونه کمک کنه، نه اینکه همینجوری الکی باشه بره. بعد حالا بگه به خاطر اینکه خانواده‌ام ناراحت میشن، خانواده‌ام بعدش میاد، معلومه که این کار نیست. درست منظور برسونم، یعنی این تقدم رو نبرید سراغ تقدم مسائل فردی بر مسائل خانوادگی بر مسائل اجتماعی، نه تقدم وظیفه من که وظیفه من میتونه فردی باشه، خانوادگی باشه، اجتماعی، بر وظیفه‌ای که برای خانواده لازمه، بر وظیفه‌ای که برای جامعه لازمه. ببین وقتی دارم اجتماعی میکنم میگم حیث نگاه هم به خود جامعه است نه به خود من، جامعه فقر نباید داشته باشه. حالا الان وظیفه من است که فقر رو رفع کنم، یعنی من میتونم فقر رو رفع کنم؟ نه، جامعه نباید فقر داشته باشه، من برای که جامعه فقر نداشته باشه خانواده خودم همه اموالم میرم میفروشم میدم به جامعه که جامعه فقر نداشته باشه. نه، تو اینجا وظیفت نیست که اون آیه دیگه که لا تبسط یاد کله بس لا آیش میگه دست کامل ببند، نه دست کامل باز کن که خودت کم بیاری برای خانواده خودت. اما یه موقعیت خاص پیش میاد، تو موقعیت خاص شو حالا ایثار کجاست؟ ببینید جالبه، شو داستان سوره العطا، آقا من حق دارم نون خودم رو بردارم بچم گرسنه نمونه بدم به اسیر و یتیم و فقیر، حق ندارم طبق استدلال من، در چه صورت حق داری؟ ببین من گفتم این سه تا با هم دیگه، اگه خانوادت عبوری تو افق عبودیت، حالا خانواده این کارو میکنه نه من. شد داستان سوره حلت رو دو جور میشه فهمید، یکی این که امام علی و حضرت زهرا رو چیز نیت کردن و خودشون هم غذای خودشون نخوردن، یه بار است که اینا نیت کردن خانواده این همراهی میکنه و اعتقاد اون داستان فزدن هم میاد، یعنی یه خانواده بزرگتر از خانواده اولیه همراهی میکنه، میگه ما هم هستیم، یعنی اینها ذهنیت. سوال من اینجوری بگم، اگر این دادن نون موجب میشد امام حسن و امام حسین بدبین بشن با دین، بعد این نون رو میداد نباید میداد؟ خیلی واضحه، یعنی ما که اون داستان رو که داریم میگیم، خانواده‌ای که اومد تو افق عبودیت و این خانه تو افق عبودیت جامعه رو ایثار میکنه برای جامعه، وگرنه اگه تو ببینی که یه ایثار بکنی، نه انفاقه که میتونی بکنی، ایثار بکنی یعنی نون خانوادت برداری بدی جامعه، بچت دچار مشکل بشه اشتباه میکنه، خطا میکنی، این بچت واجب تره. دین اینو نگه دار فعلا، ایثار نکن، انفاقو البته بکن. درست منظور برسونم؟ یعنی رتبه مندیه باید کاملا رعایت بشه. بله یه سوالی که تو سوالی هم بود
عدالت در خانواده وضع موجود.
آها سوال شما، ببینید من نکتم این نبودش که وضع موجود این هست، وضع موجود جامعه را که مصلحت نیست، وضع موجود آدم را که مراد خود نیست، من دارم میگم ما دو تا معیار داریم برای سقف و کف. معیار ما برای سقف اینه، اما توی برنامه ریزی تو موضع گرفتن از اینجا تو وضع موجود پایین تر نمیاییم، یعنی وضع موجوده، یعنی خانواده را تا کجا حفظ کن؟ تا تا زمانی که عدالت هست. اما اگه قرار شد ظلم بکنی دیگه نمیگم خانواده رو نگهدار. جامعه رو تا کجا کتابی از عدالت، کجا از علی بره کنار، کجا اینا کتابیا، تا جایی که مصلحت اسلام اقتضا میکنه. اما اگه دیگه مصلحت اسلام رفت کلا، همه خواستن کلا کافر بشن، هیچ از اسلام باقی نمونه، باز باید کتابی های؟ منظورم اینجا داره معیارهایی که محدوده وضع موجود تو تصمیم گیری ما داره معلوم میکنه. به یه معنا همه اینا هم دوباره از جنس دستورالعمله، نه توصیف. نخواستم بگم توصیف وضع مطلوب اینه، توصیف وضع موجود اینه، نه دستورالعمل ما تو وضع مطلوبمون اینه. اما دستورالعمل ما تو وضع موجود تا کجا رعایت بکنیم با وضع موجود؟ معلوم شد؟
تو این حد باید
باشی، از این پایین تر دیگه نمیتونی به بهانه وضع وجود از این بیایی پایین تر. یعنی تو جامعه نمیتونی بگی به این ما گفتم آخر به خاطر مصلحت کدا میایم، اما به خاطر هر چیزی کدا میایم؟ نه، امام حسین حالا کدا بیاد، کدا بیاد دیگه، تا آخرش کدا بیاد، نه، یه جایی کدا اومدن ما تمام میشه تو خانواده، تو فرد. خب من یه نکته کوچیک دیگه اینجا نوشته بودم که بگم بعدش وارد بحث بشیم. نکتم چی بود؟ آهان، من سر اینکه این آیاتش رو گفتم یه شاهد دیگه ای برای اینکه اینا سه مرتبه واقعیت، آیات معاده. من فکر کنم سال نمی‌شینید ترم قبل گفتم، این سال قبلتون گفتم یا نه. ببینید بحث های معاد یه کارکرد مهمش، گفتم اینو که علوم انسانی داره ما اش غفلت میکنیم، این است که حل مسئله رو در اختیار ما قرار داده، میگه آخرش اینجوریه. یعنی اگر رخ ببینید معاد چه چیزی تو معاد رخ میده، حقایق آشکار میشه، درسته دیگه؟ خب وقتی بله وقتی حقایق آشکار میشه، از این آشکار شده های حقایق ما میتونیم تو دنیا مطلب بفهمیم. خب وقتی من میگم سه تا مرتبه انسان داره، ما البته دوره همین مدلی که اینجا داره گفتم اشتباه چیه رو میده، اگه نتونست بذار من دوره یه مثال دیگه برای اینجا بزنم تا بعد این بحث معادم بگم، چون این مثال این خیلی کاربردی، مثالش هم شاید گفته باشم قبلا، جا عرب بک اول ملک و صفن صفا رو گفتم کلاس شما یا نگفتن؟ جا عرب بک، آخ شما قبول میکنید جا عرب بک اول ملک و صفن صفا خدا جلو پیامبر و پشت سرش اومدند، قبول میکنید؟ نه نه ترسید، نه دیگه قبول نکنید، این قدر من همیشه شک ایجاد کردم میدرسید بگید، معلومه که این غلطه، درسته؟ پس آیه بی خوده، قبول میکنید؟
نه.
نه چیکار میکنید؟ یه کار خیلی بزن در روی، یه امر در تقدیر میگیریم، میگیم جا امر ربک. من این کاری که مفسرین قالا میکنن اصلا من روگیم بهشون نمیخوره. ولی چی روگی من نمیخوره؟ بقول اگه قرار بود در تقدیر بگیریم، اصلا شما کتابی داری که مشکل نداشته باشه؟ هر کتاب باطلیه، شما کتاب بها و این بهایت بیا دست من، هر جاش مشکل خورد کلمه در تقدیر برات میگیرن. قرآن اگه با کلمه در تقدیر مشکلش حل میشد که معجزه نبود. خب پس ما باید بریم سراغ این که خب معنای این چیه. فعلا شما میدونید معناش چیه؟ این مثال پیدا کردم این جد خوبیه، مثال اینه که ید الله که میگیم همه میدونن معناش چیه، این مثال پیدا کردم که نفران ندونن معناش چیه. چیکار باید بکنیم تو اینجا؟ من همون افراد تفریده بگم آقا ما یه چیزی میدونیم، خدا جسم نیست، جسمانی نیست، حرکت فیزیکی ندارد، از این دست سر نمیداریم. اما جاعه رو میشه معنای غیر جسمانی کرد؟ دلیل نداریم نشه کرد، فعلا تا حالا ما سراغ نداشتیم. اما اگه کسی تونست جاعه رو توضیح بده بدونه که معناش جسمانی باشه، ما اقتضا داره اینو بگیریم. ما با چی مشکل داشتیم؟ با جسمانی بودن معنای جاعه. در حد مشکل مخالف نه آقا، الا و لا و جاعه باید با امر در تقدیر بگیرید، اصلا هر تفسیری بگه غلطه. چرا؟ منظورم معلومه چی میخوام بگم؟ یعنی یه موضع خیلی وقت افراد نسبت به خیلی آیات و اینا یه موضع اینجوری دارن. حالا الان که میخوام بگم میدونم، الان خواهم بگم نمیشه که، میگم کی گفته نمیشه، یکم صبر کن خود نمیشه های شما رو میخوام جلوشو بگیرم، دارم این حرفا رو میزنم. اگر شد، اگر نشد نشد. ببینید یکم نکات جالب قرآنی این است که حشر، محشور شدن سه گونه است. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. این همه میدونیم، خیلی هم راحته. تک تکتون رو میاریم محشور میکنیم. یه آیه دیگه داریم، احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانوا یعبدون. سریع میگیم چون ازواج یعنی اصناف، اغلب مفصل این کار اصناف و اصناف هم انداده هم خدا میتونست بگه دیگه، چرا نگفت احشر الذین ظلموا و ازواجهم؟ داریم چند تا آیه داریم اینجا داشت آوردم یا نه، هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون و الذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمانن الحقنا بهم ذریتهم. خلاصه تو بهش خانواده داریم یا نه؟ البته اومنم داریم. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی و صاحبته و بنی. برای بحث پیچیده است، به این سادگی نیستش. مثل این فرد گفتید توی خانوادهش یه احتیاط هایی باید بکنید، به این راحتی نباید نظر بدید. ولی یه طرف داره میگه شما و خانواد هم بهش هم جهنم. احشر الذین ظلموا و ازواجهم هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون. خلاصه این ازدواج ها یه عده تو جهنمن یه عده تو بهشتن. جامعه چی؟ کلما دخلت امتون لعنت اختها و ترا کل امتن جاسیه کل امتن تدعا الی کتابها. آقا هشت فردی خانوادگی امتیه. باید آیه بخونم، یوم ندعو کل اناسم به امامهم امامهم. اصلا از اینا مهمتر، یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار. یه بار میگه هر امتی با امامشون میاریم، ما ذهنم میره سراغ امام خوبا، میگه نه فقط امام خوبا ها، امام بدن هم میاریم، فرعون قومشو میندازه جهنم. یعنی اینا رو یکی یکی حساب نمیرسن؟ نه آیه که اینو نگفت. نکته این است ما هم حشر فردی داریم، هم حشر خانوادگی داریم، هم حشر اجتماعی داریم، امتی داریم، هر ستاش هم داریم. آقا یعنی منو وقتی با امتم میارن تک تک کارام چی میشه؟ اونم حساب میرسن. آقا نمیشه که منو خلاصه فرعون منو میندازه توی جهنم یا نه من به خاطر کار خوبم نجات پیدا میکنم هر دوتاش. آقا نمیشه که هر دوتاش، چرا نمیشه؟ تو مثلا منظور رو برسونم؟ یعنی ما چون تو این دنیا نمیشه فکر کنیم نمیشه. کی گفته نمیشه؟ انسان حیثیات متعدد داره و تو حیثیات متعددش تمامش روح قیامت میاد و این حیثیات متعدد تمامش که تو قیامت بیاد حساب یکی یکی رو میرسند. ساده ترش رو میگم که جلسه قبل گفتم، ساده ترش این بود که ما رفتار داریم، کنش داریم، ایمان داریم. آقا من که مؤمنم گناه کردم، روز قیامت به گناه هم میرسن یا نمیرسن؟ آقا همین که شفاعت میکنی یعنی به گناه هم رسیده. خلاصه من اونجا اینقدر ترس و لرز دارم، وحشت کردم، الان با این گناه هم میخوام برای جهنم، همین عذاب همه؟ حدی از عذابه؟ کی گفته این عذاب نیست؟ طرف میگه توی حدی 400 هزار سال طرف وای میزه. آقا این فیلم زندگی پس زندگی خیلی آموزنده بود، من فوق العاده استفاده کردم، خیلی عالی بود.
اونجا میگم شرم بود، اصلا اون شرمی که اونجا میکشی از گناهی که
کردی. نه اصلا این اصلا خود اصلا برزخ و عذابهای برزخ مگه کم چیزیه؟
خیلی سخت برزخ.
یعنی اونا همش برزخ رفتن دیگه، قیامت که نرفتن. عذاب میشه جانانه. همین آدمی که امام حسین آوردتش یکیشون بودش که خیلی عوضی بود، خیلی مشکل داشت، بعدم امام حسین هیئتی می‌رفتن بعد اونجا پوز هستنم چه بلایی سرش آوردن، بعد خلاص آخرش امام حسین دادش آوردش توی دنیا. گفتش که خیلی وحشتناکه، میگفت کل جونمو از لای این دوتا دندونم در آوردن، یه سال طول کشید. اصلا آدم نمی‌فهمه، ما که نمی‌تونیم تصور کنیم جونمو از تو دندونم در آوردم، از گفت کل وجود من از تو این دندونم رد کرد. آدم نمی‌تونه تصورش بکنه، خود تجربهش کرد. خب یعنی حال امام حسین هم دوست داره؟ آره امام حسین هم دوست داره. تونستم منظور رو برسونم؟ همین جوری که شما میتونی اینا رو اینجا چون باز با زمانی تفکیک میکنیم، میگیم اینش تو برزخ انجام میده، اینش تو قیامت انجام میده، یه مقدار مسئله حل میکنه. من میخوام همینجور گام به گام بریم جلو. آقا فردی ما یه حیثی داره، روز قیامت حیث فردیمون رو باید جواب بدیم، خانوادگیمون حیثی داریم باید جوابشو بدیم، اجتماعیمون هم حیثی داریم، باید جوابش بدیم. برای همین شما در قبال خانوادت مسئولی، در قبال جامعه هم مسئولی، دو تا مسئولیت متقابل. منظورم معلومه؟ یعنی نکته من اینه، من شاهد این سه دست آیه رو شاهد آوردم برای اینکه آقا فرد، خانواده، جامعه سه تا چیزه. سه تا چیز نه اینکه سه تا چیز بی ربطه به هم. ما داریم انسان رو میگیم، میگیم آقا من یه حیثم فردی محضمه، روز قیامت منو تک میارن، یک یک کارمو حساب میکنن با هم. یه حیث دیگه من حیث ازدواجمه، حیث بچه‌امه، یه جورایی منو بچه‌ام، حالا یه جوری میارن یه دسته رو میارن با هم میارن جهنم، یه دسته رو میارن با هم میارن بهش، یه دسته رو همون اول که میارن همه جدا میشن. حالا اینا که جدا میشن شاید اینا جهنمی هم باشن ها، حالا اینا با هم یکی ان یا نه. یعنی شما ببینید این اینو من ببینید، توی فضای جهنمی ها دو تا تصویر هست، یه اما یفر المرء من اخال جهنم نیست، این آیه ممکنه بهش چی دارن باشه، اول بر اول معاشره، یه اما یفر المرء من اخی و امهی و ابی و صاحبتی و بنی لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. این آیه تو مقام چیه؟ مقام میگون حیث فردی افراد انقدر مهمه، کسی دغدغه کسی رو نداره، خودش انقدر کار داره به کار خودش برسه. اما احشر الذین ظلموا و ازواجهم، ظالم و ازواج، کدوم ازواج؟ مثلا فرعون و آسیه قطعا نه. ظلموا و ازواجهم یعنی ازواجی که تو همین راستای ظلموا هستن، یعنی زن و شوهری که ابولهب و زنش، این میشه اینا اصلا با هم دیگه کار میکردن، انقدر با هم یکی شدند که با هم دیگه دارن کار میکنن.
اونجا فقط منظور زن و شوهر یا منظور کسایی که با هم همفکر؟
میدونم اینجا غالبا تفسیر میکنن به همفکر. خب این همه ازواج تو قرآن هست، خدا میتونه کلمه دیگه استفاده کنه. سوال من اینه چرا از ظاهر آیه دست برداریم؟ گفتم دیگه ما چون یه جایی که گیر داریم، خب اون یکی تو بهشتش راحتیم، هم ازواج هم فی ظلال الارائک که متکئ اون، اونا به همسرش میگن، منظور همسرای بهشتی، منظور همسر دنیاوی نیست، انصافا نیست. یعنی مثلا حضرت علی علیه السلام با حضرت زهرا تو بهشت با هم نمیرن؟ زن و شوهر هستن یا نیستن تو بهشت؟ قطعا اینو یعنی هم و ازواج هم فی ظلال الارائک که متکئ اون شامل حضرت علی و حضرت زهرا میشه یا نمیشه؟ قطعا میشه. برای این که یعنی ما یه جای ذهنمون گیر کرده نمیتونیم بریم جلو، بگیم خلاصه هر کسی فردیش باید مؤاخذه. خب باشه، ما که نگفتیم اون نیست، اما خانوادگی هم اگه تونستی پیوند وحدت برقرار کنی هم بهش جا داری هم جهنم. یعنی ممکنه یه زن و شوهری زن و شوهری برن جهنم، یه زن و شوهری زن و شوهری برن بهشت، البته یه زن و شوهری هم جدا میشن پیوند. امتی چی؟ اجتماعی چی؟ آقا حالا یقدم و قومه و یوم القیامه، تو قوم فرعون مؤمن آل فرعون هست یا نه؟ قطعا نه، مؤمن آل فرعون تبعیت فرعونی نکرد از فرعون، قومی که باش اومدند، اونایی که باش تو دریا اومدند. نه من کلمه ترخوش که استفاده نمی کنم، بخواد دیگه کلمه ترخوش معنی غلطی داره به این معنی. ببینید قومی که توی اینجور بگم این مسئله چیز بشه، یه تو همین داستان فرعون یه آدمی داریم که مؤمن بود، برگشتش شنیدی دیگه، برگشتش که این نه خانوادش کیو از توی این فرعونیا در بیاره، رفتش تو دریا، آب که اومد اینم با خودش برد، تر و خشک با هم سوزوند. تو اینجا این افق دنیایشه، افق اخرویش چی؟ افق اخروی ده دیگه من میفهمم، اصلا ادعا نمیکنم فهم درستیه، من فهم خودمو دارم میگم. این آدم تو افق دخروی دو تا حیث داره، یه حیث برگشتش به فرعونه، یه حیث همراهیش با موسی. چون ظاهرا مؤمن بوده، حیث همراهی با موسی حیث نهایی اینو رقم میزنه، اما همین حیث همراهی با فرعونش ممکنه با همین عذاب دنیوی پاک شده باشه، اگه این حیثش تو اینجا پاک نشده باشه تو برزخ یا تو قیامت پاک میشه.
پس این که امیرالمومنین فرزند به خاطر ولایت ما و محبت ما میاد این طرف،
میاد این طرف معلومه کی میاد این طرف، گفت میاد این طرف ولی کیش نگفت میاد. یعنی میخوام یعنی تو این موقف هم فردشو مؤاخذه کن هم حیث اجتماعیشو. تو خلاصه تعلق خاطر به فرعون داشتی یا نداشتی؟ اگه تعلق خاطر به خاطر بچت به فرعون تعلق خاطر داشتی، به همین اندازه تعلق خاطر پوز از سرت میکنی. حالا این پوز سر کندن رو چند مرتبه داری که دنیا، برزخ، قیامت، خیلی تو دنیا پاک میشن، حدیث داریم دیگه، خدا مؤمن رو تو دنیا اینقدر چیز میفرسته، سختی میفرسته که پاک بشه. نشد با مرگش، مرگ سختی نشد توی عذاب قبر، نه همینجور گام به گام میره تا پاک میشه. نه ترسید، یعنی اینجور که نمکنی ترسید، نه ترسید.
آقا
اون وریش رو بچسبید. میدونید یکی از خوبی این ترسید، حالا این وریش رو بگم شما خیلی اون وریش نگمار نگفتید. توی بحث سیر و سلوک اینا اینو مطرح میکنن، میگن که افراد میرن میخوان هر مرحله رد کنن، اصلا عبور از یه مرحله وارد مرحله بعد میگن، من نرفتم ما فقط شنیدم خوندن، اول یه مرحله بعد اینه که میره تمام کاری که توی مرحله میشه انجام داد و میده، بازم نمیشه مشکلش حل نمیشه، همه کار رو میکنه بازم مشکلش حل نمیشه، بعد چی میشه دیگه؟ کاملا ناامید میشه که بتونه این مرحله رد بشه. وقتی کاملا از خودش ناامید شد اون وقت رد میشه. یعنی این حرفای من خاصیتش این باشه برای شما، از خود ناامید بشید اما خدا ناامید نشید. یعنی خدا اگه بخواد این، حالا اینم بگم اگه خوبه بگم ترسید که خوبش هم بگم، اگه کسی از خودش ناامید بشه انقدر خوب میره اون مرحله. یه از علماست استادم تعریف کرد، فکر کنم از قولای طلا بهجتم تعریف کرد، من حافظم تو اسما خیلی ضعیفه، اسما همه یادم میره ولی واقعا میدونم از یه منبع کاملا موثق شنیدم که یکی از علما توی نجف بوده، این چیزه یه بار پا میشه به بچهش میگه که من 3 حاجت از خدا خواسته بودم، دیشب خواب مثلا امام حسین دیدم 3 حاجت همو داد. اولش این بود که حال اول دومش یادم نیست که میگه این بود سومی بهت نمیگم تا زمانش برسه. خب به پسران نمیگه دیگه سومی نگفت. بعد این بنده خدا میمیره، این که میمیره توی حال نمیدونم بچهش تهران بوده خودش نجف بوده، بچهش نجف بوده خودش تهران بوده، یعنی 2 مختلف بودن. شب خواب بچهش میاد میگه که، یعنی همونجا نمیمیره، خبرش همونجا نمیرسه بهش، بچه یعنی مثلا جای دیگه بوده، این میرسه. شب خواب بچهش میگه سومین حاجت من این بود که من گفتم من از مرگ خیلی میترسم، از امام حسین خواسته بودم یه جوری منو ببره که نفهمم، بعد الان من محضر امام حسین بودم، امام حسین من گفتش که تو اومدی اینور، منم چون قول معصوم برام حجته، خیلی شیده، چون قول معصوم برام حجته قبول کردم که من مردم. الان دارم به چی؟
یعنی حس نکردم،
یعنی اصلا نفهمیدم من الان من مردم و چرا قبول دارم مردم، به دارم که مردم چون قول معصوم برام حجته، نه چون مثلا تجربه کردم مردم. بعدم میگه بچه پسر بیدار میشه، مثلا بعد تلگراف از خواهرش میادش که مثلا بابامون مثلا دیشب مرد. ببینید میخوام بگم یعنی میشه، خیلی عجیبه ها، میشه طرف انقدر وصل بشه حتی نفهمه کی مرد. بله خب میخوام خیلی نترسید اما یه کمی بترسید. چی؟
چی؟
نه اتفاقا عالم خیلی معروفی هم نیست، اینجا بگم اسمش توی ذهن من نمون، منتها نکته اینه ما خیلی وقتا هی میبندیم رو خودمون حساب میکنیم، طرف اصلا رو خودش نبسته بود، کلا بسته بود رو اون طرف. خب تو میتونی، خب من اینو میخوام از تو، خب بخواد بگیری بیا من تو خود قیامت یه ضرب به خودت بنم. داریم تو احادیث که برخی ها یک راست مال شهید داریم، البته برخی شهید هستا که یک راست وارد بهش میشه، مرگای بد داریم مرگای خوب هم داریم دیگه، تو خیلی از مؤمنین داریم که میگه مرگ برای مؤمن مثل بو کردن گل آدم بعدش میاد خوشش میاد، یعنی لذت میبره و میره اون بر. یه چیز دیگه هم باز داریم توی بحث، حالا گفتم توی این چیز زندگی پر زندگی نمیگوین، البته خوب نیست اینا رو بگن چون همون بذار یک ملت بترسن، ملت اینقدر چیز شدن. ولی چی بود خواستم بگم، اصلا خوباش بود،
من متفاوت بودم، بعضی این جون دادن رو مثلا تجربه کردم، بعضی هم
به قول یهودی دیدم. چی چیز داریم؟ یادم افتاد که میگه که توی جون دادن مؤمن چیز میکنه، میگه که 3 گل میاره بو کنه، اسمایی داره منسیه و چیه و چی، یکی گلا منسیه است، منسیه یعنی فراموشی آور، بعد اینو که بو میکنه اصلا تمام خانواده و اینا و هر چی تعلق داشته اینجا یادش میره، با خیال راحت میره، یعنی حتی قصه خانواده هم حتی براش رخ نمیده توی ذهنش. حالا قصه رخ داده توی زندگی پس زندگی چیزایی میگه آدم باورش نمیشد، یعنی واقعا باور کردنش سخته. یکی این دم دید یا نه، یکی این یه خانومی بود، بعد میگفت وقتی رفتم اونجا، بعد اونجا بهش آره گفتش که بهم نشون دادن که اگه تو بری بچه‌هات اینجوری میشن، چقدر بدبخت میشن، و نشون دادن اگه بمونی بچه‌ها چقدر خوب میشن. باز گفتن من نمیگردم. خیلی عجیبه ها مادر، یعنی ببینه بچه چه بدبخت میشه بگه برنه، یعنی چه اونجا چی رخ میده که طرف میگه برنه میگردم. خب این وریش هم هست، فقط اون وری طرف خیلی علیه السلام نبود بگه مثلا شما این گفتید خیلی اولیاء الله بود، نه این افراد مختلفن. ان شاء الله خدا عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه. خب
ما داشتیم استاد فاصله دندونمون
رو چی
چقدر
نه یعنی
کاش بیشتر
نه یعنی واقعا مهمترین مشکل ماها، من خودم دارم میگم، این است که آخرت جدی نمیگیریم. کسی آخرت جدی بگیره واقعا کنفرکون میشه، یعنی تمام مسائل آدم بهش برمیگرده ها. اینکه خانم‌ها گوشاو گفت فکر کنم این نکته خیلی خوبی گفتش که زن و شوهری با هم مشکل داشتن، درست میگه شما فهمیدید دیگه، که زن و شوهر مشکل داشتن، شوهرم خیلی اذیت میکرد، بعدش گفتش گفتم که آقا میشه چی بود جملتون بگی، جمله خیلی خوبی بود،
گفتم گفت نمیشه زندگی کرد، گفتم با شوهر بعد نمیشه زندگی کرد، میشه بندگی،
میشه بندگی کرد. یعنی اگه کسی مسئله‌اش بندگی باشه، البته حالا من جمله شو تکرار، البته اصل زندگی بندگی کردن به این معنی میشه زندگی.
زندگی
بله زندگی یعنی زندگی که دلمون میخواد خوش بگذرونیم. خب چیزه، یه نکته کوچیکی هم اینو که دارم میگم فقط به عنوان احتمال میگم، نه به عنوان حرف نهایی. من یه دیگه حرفایی میگم و حرف دفاع میکنم، یه حرفایی میگم که حتی تو ذهنتون باشه ببینید این حرف سر میرسه یا سر نمیرسه. اونم این که این سیر اینجوری که من کشیدم، فرد، خانواده، جامعه، و اصل اینه، بعد این، بعد این، البته ما میخواییم این محققه، یعنی خدا تو نظام عالم میخواد این تو این افق پیاده بشه، یعنی جامعه به عبودیت برسه، نه فقط فرد و خانواده. ظاهراً، دارم ظاهراً اصرار نمی‌کنم، ظاهراً تاریخ بشر همین تاریخه، یعنی اول فرد به عبودیت میرسه، بعد با یه فاصله طولانی خانواده به عبودیت میرسه، بعد خانواده شروع میکنه جامعه رو به عبودیت برسونه. یه مقدار مختصرش اول گفتم، اول حضرت آدمه که عبد گناه میکنه میاد زمین، میاد زمین چی میشه؟ میره اولین کسی که دیگه پیامبر اولوالعزم شد، چون اولوالعزم در مقابل هست آدم دیگه، در مورد هست آدم میگه که ولقد عهدنا الی آدم فنسی ولم نجد له عزما، ما با آدم عهد بستیم فراموش کرد، عزمی توش ندیدیم. بعد در مقابلش چیه؟ اولوالعزم من الرسول، یه پیامبرا دو دستن، یه پیامبر معمولی، یه پیامبر اولوالعزم. پیامبر اولوالعزم عزم دارند. اولین جایی که این عزم حاصل شد تو یه نفر بود، نوح، نه زنش نه بچهش، درسته؟ یعنی این هدفه اولین بار ظاهرا تو نوح محقق شد، البته تو آدم مرادش محقق شده ها، اولوالعزم بشه شد نوح، اومد تا ابراهیم اولوالعزم دوم که خودش شد، خودش اول امت شد، اینقدر این عزم داشت، کان این ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا، اما عزمش یه جوری بود که زنش و بچه‌هاش هم اصلا اهلی تقاضا کرد خانواده‌ام آشیه واقعا طلا ابراهیم رب به کلمات فتن مهان قال اینی جا جاهل کل ناس اماما قال و من ذریتی ذریم، این خانواده، یعنی ذریه خانواده است دیگه، ذریه هم چی؟ یعنی جایی که حضرت نوح، ببینید جالب این الان همین الان به ذهنم رسید، حضرت نوح هم مسئله خانوادهش برش مهم بود، وقتی پسرش رو چیزی میگه این نبنی من اهلی، خدا میگه اهل تو نیست، میخواستم بچه هم نگه دارم، میگه بچه نشد، خانواده تو نشد. حضرت نوح هم ابراهیم همینو میگه، میگه و من ذریتی، خدا میگه تو ذریت به ظالمینش نمیدم، ولی میدونم دیگه اصلا اصل پیامبر ذریه ابراهیم هم اسحاق و اسماعیل، دو دو طایفه چیز که همه پیامبر از دل اونو دارن در میان، یه ذریه ای را انداخت که اینو ذریه شدن، یعنی یه چیزی تو عالم. میرسیم به زمان خودمون، این خانواده اصلا اصل شروع با همین خانواده است، اهل بیت دیگه، نشو این اهل بیت از اول فیکسند، از اول دستبندی شده آماده جلو دست شما. حالا این خانواده میخوان دیگران رو به خودشون ملحق کنند. شما ببینید مثلا حالا مثلا مراحلی که ملحق شده، مثلا مرحله کربلا، شما ببینید مرحله کربلا رابطه خانوادگی گویی بین حضرت امام حسین و اصحابه، نه رابطه چیز، یعنی رابطه از اون جنس خانوادگی. خانواده یکی از نکات مهمش اینه که خودش توسعه پیدا میکنه. خانواده خوب ولو آدم بد، اصلا میگم مثال عجیب خدا تو عالم آفریده، طرف دزدی میکنه، اختلاس میکنه، آدم میکشه، خرج خانوادهش میکنه. دیدید یا ندیدید؟ خرجم ایثار میکنه ها، یعنی از خودش نمیخوره. دیدید یا ندیدید؟ یعنی واقعا بچهش بهش زور میگه، زنش بهش زور میگه، این یکی به اون زور میگه، زور جدی میگه. یعنی اصلا دیدید یا نه، همین آدمی که داره به همه زور میگه، خدا چی آفریده موجودی رو؟ این نوع روابط عمیق خانوادگی رو شد تو کربلا میبینید. این وضعیت حاکمه. حالا قراره تا زمان امام زمان به این افق برسیم که داریم دیگه. اصلا اون فهم من ها دور اصلا نمیکنم، اصحاب امام حسین، اصحاب امام زمان آدمایی هستند که جامعه برش شده خانواده. شاهدم چیه؟ طرف میاد سراغ امام صادق علیه السلام میگه که آقا مثلا مردم آمادن خیلی فلان بیسار، حضرت میگه که شده دست بکنید نیاز داشته باشید، دست بکنید تو جیب رفیقت و ناراحت نشه، یا او دست بکنه تو جیب تو ناراحت نشه؟ گفت نه اینقدر، گفت بس هنوز خبری نیست به قول خودم. این چیه؟ این وضعیت برادریه دیگه. شما تو حتی امروز هم اینقدر وضعیت از این بر افتاده که برادر هم نمیشه، ولی لااقل زن و شوهری درست این هست. لااقل نمیدونم چیه، زن و شوهر نیستن اون که ما خانمون اینجوری، یعنی تو فضای زن و شوهری درستش یا لااقل فرزند و فضای درستش معقولش این وضعیت هست. یعنی مرزها تقریبا برداشته میشه. حضرت که اون وضعیت مطلوبه تو اینجاست. حالا آدمی که این رو گردش داشته من بگم کم بخندید.
الان تو ما... پیام من که بانک میرفت فوری زنگ میزنم. چی خریدی؟
یه رفیقی داشتیم گفتش که من خیلی دلم میخواد تیول ارز بکنم، بعدش پشیمون شدم. گفتم بهتر که تیول ارز نمی کنم. چرا؟ گفت خیلی دلم میخواد تیول ارز بکنم، اصلا بره هر روز روزی هر روز بره زیارت نجف مثلا. حالا چون که مشهد مدل خود هر روز بره مشهد. مثلا بعد گفتم چرا؟ گفت آدم که تیول ارز داشته باشه مسئولیت پیدا میکنه. اون بره عالم یکی مشکل کرده بعد بریم اون بره ببین. این یکی بره عالم میگه من حال ندارم برم دنبال کار ملت. گفتم اینم نکته یا یعنی ما نقطه یعنی خود امکانی میده مسئولیت هم براش میاره ها. خلاصه
ببخشید دوستان، من برداشت از سر از زیارت عاشورا داشتم، خواستم ببینم شما اونجا که میخواید به خدای ما رو فنخواهی امام حسین علیه السلام قرار میشه، من برداشتم اون که فنخواهی مالی کسی که فریدم میشه در واقع.
بله بله،
فریدم از خانواده است. ما میخواهیم یه رشد داشته باشیم، بشیم از اهل بیت بعد
دوم مقام ولی در مقام بله بله بله. و اتفاقا شاهد خیلی مهمش همینه که غالبا دو تا قول میخوان افراد، چون نمیتونن توضیح بکنن اون یکیشو میخونن طلب ثاری. یه نقل دیگه ظاهرا از طلب ثارکم، ولی من خودم ثاری هیچ مشکل نداره من، یعنی اصلا کسی میتونه انتقام بگیره که انتقام من باشه، انتقام خودم باشه، نه انتقام یه نفر شما که رفتی به من ندارید. بله من برداشتم به نظر کاملا زینت همه همراهی میکنم. بله خب
خب
جاها رو خودم اینو بگم، جاها رو گفتم، جاها رو خواستم بگم، اینو بگم گفتمش دیگه، اینو جاها نیاز نیست، جاها فقط از باب مردم آزاریش بود. بگم حالا انده شده من علام ازدیل آیه یوم یعتی ربک او یعتی بعض آیات ربک اینو میگه، زیل جا اینو نمیگه، زیل جا همون امر در تقدیم میگیره، ولی به نظرم هر دیگه علام زیل این یعتی ربک میگه توی جا هر میشه به کار برد، توی جا هر به نظرم سایتره. چرا علام اینجا اینو میگه؟ به خاطری که اینجا میگه یوم یعتی ربک او بعض آیات ربک، اینجا نمیتونی شما دیگه تقدیر بگیری، چون هر تقدیری بگیری میشه بعض آیات ربک. اینجا علامه نمیتونست تقدیر بگیر، رفته سراغ معنی اصلی. حالا تحلیل منه ها، نگفتم علامه اینو گفته، ولی تحلیل اصلا به علامه نسبت نمیدم، من از علامه استفاده کردم. اما با این ادبیات اگرم اشتباه بود تقصیرش به عهده من. ببینید جاعه رو ما کی به کار میبریم؟ زمان مثلا میگم که مثلا جعت و الیک، یعنی فاصله من و شما کم بشه جاعه صدق میکنه. جاعه جاییست که فاصله کم میشه، فاعل جاعه کسی که فاصله داره کم میکنه، درسته؟ خب اگه این معنی رو جدی بگیریم، فاصله یه فاصله مکانیه، اما یه فاصله وجودیه، رتبیه. خب قیامت چه صحنه‌ایه؟ قیامت صحنه ایست که اولی سوال دیگه، ما از خدا دوریم یا خدا از ما دوره؟
ما از
خدا، ما نزدیکه. تو قیامت چه چیزی رخ میده؟ ما به خدا نزدیک میشیم. پس ما به خدا نزدیک میشیم، نه که خدا بخواد نزدیک میشیم، ما به خدا نزدیک میشیم. اما فاعلش پس ما شدیم یا خدا؟ ظاهرا ما. اما فاعل قیامت کیه؟ فاعل قیامت که ما قراره به خدا نزدیک بشیم، فاعلش خداست. بعد از خدا فاعلش کیه؟ ملائکه دیگه، مدبرات امرن دیگه. خدا قیامت رو با فرشته‌هاش برپا میکنه. جا ربک و الملک صفا صفا.
یا اون نظر آمدنه؟
نه، آمدنه یعنی چی؟ یعنی کم شدن فاصله. کی کم فاصله رو کم میکنه؟
خدا. ما میریم، ما نزدیک
میدونم، ما میریم، ما میریم یا ما رو میبرند؟
ما رو میبرند.
یعنی در خدا چون فراهم کننده اون مقدم باشه.
خدا نه، اصلا خدا کار خود توسط خدا انجام میشه و بعد توسط فرشته ها با رعایت مراتب صف من صفا. معلوم شد؟ قیامت توسط خدا، با قیامت ما به خدا نزدیک میشیم. پس چون ما داریم میبینیم کی انجام داد؟ خدا انجام داد. پس ما فکر کنیم خدا اومد، داره از منظر ما داره توضیح میده، ما میگیم خدا اومد چون او داره انجام میده. وگرنه او به یه معنا نیومده، او همیشه نزدیک بوده اما فاصله کم شده. پس میگه خدا اومد، فرشته ها اومدن با رعایت مراتب. این عرضه برداشت داده، میخوام بگم لزوما معنیش اینه. خب من نکته اینه، ببین تو اینجا بگه اگه کسی این برداشت رو بگه، اگه براش درست باشه، بهتر نیست تا امر در تقدیر بگیره؟ نکته من این بودا، گفتم ما این اگه دلیلمون اینو میگه، دلیل نمیگه حتما باید امر رو در تقدیر بگیری. دلیل میگه که آقا جون جسمانیش نکن، جسمانی نکردی، اگه تونستی غیر جسمانی بفهمی نیاز نیست چیز در تقدیر بگیری. ما چون نمیتونیم بفهمیم در تقدیر میگیریم، بعدم این تقدیر با جای دیگه مشکل میخوره، اون وقت گیر میکنه. خب این یه مقداری مقدمات چیز بود، ما خودمون جلسه قبل تمامش کنیم که بیشتر یه جلسه شد. حالا بریم سراغ این دوتا مقاله. این دوتا مقاله یه مقدار از نکات شما من قبلا گفته بودم خدمت شما، حالا این مقداری فقط اونها رو بیشتر بازش میکنم. ببینید من به ترتیب بحث مقاله میرم جلو. بله، مقاله فطرت به مثابه یک نظریه انسان شناختی رقیب برای علوم انسانی مدرن. دیروز دو تا مقاله رو گذاشتم، اولیش ببینید همون اگه صفحه دوم مقاله که میشه صفحه 8 فایل، اون فایل آن شما چیده، اگر حالا تو اون سایت که وارد چی تو سایت یه فکر کنم لینک خود اصل فایل چاپ شدهش هم گذاشته باشم.
زده اون پی دی اف
امیدوارم، یعنی تو ذهنم که این فایل خود اصلی مقاله است، یعنی مقاله چاپ شده است. اگه همون باشه دستتون، صفحه 8 شو الان میخوام بگم. من تو این 8 یه نکته گفتم، یه پاورقی پیدا کردم برای خودم خیلی جالب بود، که من حرفم اونجا اینه که میگفتم ما تلقی داروینی از انسان، این نکته رو قبلا برای شما گفتم، یه تلقی داروینی از انسان است، یه تلقی فطری، و دعوای ما با این تلقی داروینیه. توی تلقی داروینی اون پاورقی که نوشتم برای خودم خیلی جالب بود. فروید خودش گفته آقا سه تا ضربه کاری به جایگاه انسان در جهان زده شده. یکیش رو، اولی رو کوپرنیک زد، دومی رو نیوتن زد، سومش هم من میزنم. اینش از این جهت برای من خیلی جالب بود. اینه ببینید، تلقیه، خب این رو پاک کنم دیگه، ضربه
هاشم میگفتم.
بله،
ضربه
هاش داده شده. چیو؟ گفتید
سه تا
ضربه
هست دیگه،
این ضربه
زننده ها رو
گفت،
میام ضربه
هاش. آره الان دارم میخوام بگم، دوزی بدنیم.
صفحه نداده
یه خود سایت یه بار پی دی اف اون سایت صفحه نه حالا می‌نویسم اینا رو توضیح میدم بعدا میتونید فایل رو پیداش کنید ببینید میگه سه تا ضربه زده شد یکیش توسط کوپرنیک یکی توسط داروین یکی توسط من فرویدم به چی؟ به جایگاه انسان در جهان جایگاه انسان در جهان یعنی اینطوره خب بگه آقا ابلیس با این صدا کار حرفشو پیش برده جایگاه انسان در جهان چی بود تو بحث آیاتی که ما کردیم اینی جا علم فل عرض خلیفه تو جهان و نه فقط توی زمین ببینید اون آیه فرمود اینی جا علم فل عرض خلیفه نه فرمود اینی جا علم خلیفتن فل عرض فرمید تا چیه؟ اینی جا الان فل عرض خلیفه اینی جا الان خلیفه نن فل عرض ببینید تو دومی میگه من خلیفه تو زمین دارم میذارم خلیفه در زمینه اصلا خلافتش زمینیه تو دومی تو اولی میگه که یعنی آیه جا الان فل عرض جا الان خلیفه تن من خلیفه دارم میذارم خلیفه مو کجا میذارم من تو زمین دارم خلیفه میذارم یکی من خلیفه در زمین میذارم پس معلومه؟ یه بار شما میگه آجون من استاندار مشهد میذارم یا میگه آقا من رئیس توی مشهد رئیس جمهورم منصوب میکنم با این کلمه رئیس جمهور استاندار خواستم تفاوت معنایی بگم مقام معظم رهبری میگه من نماینده توی مشهد میذارم یا میگه من توی مشهد نمایندم رو میذارم
یعنی مهم میگه
نماینده تو مشهد میذارم یعنی نماینده مال مشهده فقط نمایندم که همه تو میدونید همه شهر رو بتونید مراجعه کنید بدونید محلش مشهد ها فرقش معلوم شد؟ یعنی یه بار میگفت خدا میگه من در زمین برای همین است که فرشته معترض میشن اگه میگفت جان و خلیفتم فلعز یه اعتراض نداشتن میگن ما هستیم آقا شما که تو زمین نیستی شما تو ملکوتید چرا به شما داره اگه اعتراض میکنن اعتراض که ما هستیم دیگه ما تسلیم میکنیم ما تقدیس میکنیم ما هستیم ما خلاصه چرا اعتراض میکنن میگن خدا تو خلیفتو فرض داریم تو زمین خب خلیفتو بذار تو آسمون بنده اینجا هستم خدمت شما خلیفه بشم معلومه خب پس دعوا چیه؟ مسئله جایگاه انسان تو نگاه دینی که تا قبل از دوره رنسانس تو فضای عمومی بشر پر بوده این است که خلیفه خدا که البته محلش زمینه خلیفه خدا در عالم ما مشخصا تو اهل بیت که دیگه مقام خلیفه رو خوب برامون بازه اهل بیت فقط تو زمین خلیفه خدا یا توی واسطه زن کلی معلومه دیگه خب حالا در قبال این میگه سه تا ضربه خود سه تا ضربه چیه؟ یکی این که ذهنیت این بودش که اگه ببین هم توی ذهنیت هست اگه خلیفه تو زمینه پس زمین وسط عالمه مرکز عالمه که خدا اینو میذاره شما مثلا همیشه تو پایتخت میذاری رئیس جمهور تو این مرکز عالمه که اینو گذاشتم کوپرنیک اومد اینو زد سوال آیا بعد از نظر کوپرنیک که زمین مرکزی خورشید مرکزیه الان فهمیدیم که زمین مرکز عالم نیست
نه ربطی نداره ما فقط فهمیدیم
توی این منظومه اینو بذاری وسط راحت‌تر حساب میشه دقت کنید میخوام این مثلا فاز کوپرنیکی هم به شما تصورشو پیدا کنید ببینید شما میگن نیوتن یه چیز ساخته بود شهید احتمالاً یه منظومه شمسی ساخته بود یه دستگاه ساخته بود مدل منظومه شمسی بعد دکمه‌اش رو می‌زد این کار می‌کرد این سیارات اینجوری می‌چرخید دوره یه خورشید وسط سیارات دورش می‌چرخید علل قاعده این دستگاه که نیوتن درست کرده اون پایه اصلیش که دستگاه روش سوار شده رو خورشید رونه که مرکز بقیه بهش وصلن درسته حالا اگه یه کسی این دستگاه رو پایه رو جدا بکنه بذاره زیر زمین بعد دستگاه رو روشن کنه این دستگاه البته فاصله اطرافش خوب حساب بکنه این دستگاه با شروع کنه چرخیدن اما یه مدل دیگه میچرخه نوی تصور کنید دیگه. توی حالت چرخیدن خیلی ساده ایه، همه دارن دور این میچرخن، اما تو این یکی حالت این یکی رو بذاری، شما بتونید مریخ بذاری فرق نمیکنه، هر کدوم این سیاره تو پایه رو بچسبون به این دستگاه رو تو فضای بزرگ روشن کن، میبینید دستگاه اینجوری شروع کنه چرخیدن، مثلا این سیاره اینجوری میچرخه، اون یکی سیاره اینوری میچرخه، ولی همشون باز دور میچرخن، معلومه؟ چی؟ نظمش رو تغییر میکنه. اما شما توی فضای، من خب از نظر فیزیکی بگم، توی فضای خلاء وایساده باشی، از کجا معلوم کدوم مرکزه؟ ببین شما پایه داشته باشی میتونی بگی کدوم مرکزه، ولی تو خلاء کامل، من اینجوری میخوام بگم، از کجا معلوم زمین مرکز عالم نیست که کهکشان ها دور این میچرخن؟ البته چون کهکشان راه شیری یه جور خاصی دور این میچرخه، این سیاره ها اینجوری دورش میچرخن. نمیدونیم دیگه.
بله.
من حرفم این است که تو فضای خلأ محض که پایه نداریم، کی گفته کدوم مرکزه؟ تنها نکته ای که موجه میشه شما زمین رو مرکز بذاری، این دستگاه رو بخوای بسازی خورشید رو بذاری مرکز، راحت تر میتونی دستگاه رو طراحیش کنی. یعنی حرکاتش خیلی ساده تر میچرخه تا اون یکی زمین رو بذاری مرکز. من گفتم دستگاه نیوتن رو بردارید، این رو بذارید پای زیرش. اما از روز اول اگه بخواید دستگاه رو با این طراحی کنید، خیلی محاسبه پیچیده‌ای میشه. معلومه؟ خب، حالا نکته من اینه. ولی این کار رقم خورد. یعنی وقتی که کوپرنیک اومد گفت این مدل ساده تر مدل، همه ذهن ما این است که خورشید مرکزه، زمین دورش میگرده و ذهن ما دیگه از منظومه شمسی بالاتر نمیره. غالبا این حالت عرفی. چرا منظومه شمسی بالاتر نمیره؟ این مدل محاسباتی به ما میگه که خورشید مرکزه. خب وقتی خورشید مرکز شد، یعنی زمین مرکز نبود، پس ما در مرکز عالم نیستیم، ما در حاشیه یه سیاره ایم که اینم خودش معلوم نیست کی مرکزشه. مثلا افق گذاشت، الان ده ها منظومه داریم تو کهکشان راه شیری، چقدر کهکشان داریم تو عالم که الان کهکشان دوره چی میگن ما خبر نداریم، درسته؟ تو فیزیک الان ذهنیت ما چی شده؟ پرت شدیم تو عالم. آیه قرآن چیه؟ ایه سب الانسان ایوت رک صدا، فکر کردیم رها کردیم پرتتون کردیم. الان کالی که کوپرنیک با ذهن ما ها کرده اینه که ما پرت شدیم، یه عالم کهکشانه، توی کهکشان ها یه عالم منظومه، توی منظومه ها یه دونه منظومه شمسیه، این منظومه شمسی هم یه عالم سیاره است، یکی از سیاره ها که الکی داره برای خودش میگرده خورشیده، این زمینه.
سیاره
تو منظومه شمسی، منظومه شمسی یه عالم سیاره است که یکیشون زمینه، ما پرت شدیم تو عالم. ببینید من نمیخوام بگم نظریه زمین مرکزی درسته، دقت کنید، نمیخوام بگم زمین مرکزی درسته، ولی میخوام بگم کوپرنیک واقعا به جایگاه انسان تو فهم عمومی ضربه زد. الان ذهنیت من که ما مرکز عالم لااقل نیستیم. خب بیل داروین چیکار کرد؟
گفت آقا بعضی موقع میپرسن مثلا من پسرم میگه از کجا معلوم مثلا آدمایی که توی کره دیگه باشن، حالا مثلا نوجوانه میگه مثلا چجوری امام و برای اون امام نمیشه،
اصلا این ذهنیته به راحتی تو ذهن شما میاد. موجودات فضایی که از انسان پیشرفته ترند، یه وقتی از مرکز در اومدی خیلی راحت تصور میکنی موجودات فضایی که از انسان پیشرفته ترند و میخوام بگن انسان رو بگیرن بکشن نابود کنن، این فیلم هم کنیم سوزن هم بخونم بارشون.
یعنی این بار مثلا ما توی دهکوره ایم دیگه، مرکز حتما جای دیگه،
یه جای دیگه ما، یعنی این ذهنیت هست. البته کار خدا همه اینا حساب داره. حالا اینا باید بریم آقای جواد تعبیر داره خیلی قشنگه، میگه که خدا وقتی طرف حسابش مؤمنه میگه لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولاکه یسعنی قلب عبدی المؤمن، آسمان و زمین گنجش من نداره، قلب بنده مؤمن من گنجش منو داره. میگه وقتی طرف حسابش کافره میگه انتم اشد و خلقن ام سما بناها، شما بزرگترید آسمان ها، ببین چه خبره. من اتفاقا من میگم بعید نیست، محال نیست، ممکنه زمین واقعا تو کل کیهان مرکز باشه، محال که نیست، و کهکشان ها تو محاسبه شون دوید نمیگردن، اما عمدن خدا اینجوری طراحی کرده که آدمی که فقط در افقش نگاهش مادیه، تو یه گوشه چی هستی بی خود غرور برداشته فکر کسی هستی؟ حاشیه 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 ای، درسته؟ الان ذهن ما اینه دیگه، ما حاشیه 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 ایم. یه عالمه کهکشان یک شم راهشیری، یه عالمه منظومه یک شم شمسی، یه عالمه سیاره یک شم زمین، هیچ کدومش هم معلوم نیست مهمترین باشه توی نگاه همینا. یعنی تو کهکشان کی گفته راهشیری مهمترینه؟ تو منظومه کی گفته؟ منظومه که میدونید دیگه، من خورشیدهایی دارم تو سیاره خیلی مفصل‌تر دارن. خب این کوپرنیکش. گام دوم داروین. داروین چی کار کرد؟ داروین گفت بابا تو همین زمینم، ببین زمانی کوپرنیک هنوز داروین نرسیدیم، درسته ما تو جهان همه کاره نیستیم، اما لااقل در زمین که خلیفه هستیم، در زمین دیگه ما آدمیم. داروین خیلی هم فرق نداری یا همون امتداد اونا یه پله رفتی جلوتر، خلق داروین این بود دیگه. یعنی انسانو از اون فضای ماورایی که همه چیزش تو ماورائه، ولو که فقط تو زمین این کار رو داره میکنه، آوردش کرد امتداد همون دایناسورها. خب فروید چی میگه؟ میگه من آخرین ضربه رو زدم. میگه باز توی انسان داروینی مدارش عقله، اصلا مدرنیته رو عقل بشره، عقل چی؟ من فروید نشون دادم عقلت هم کشکه، اون عقده ها و اون تمایلات و ناخودآگاه و اینای شما همه کارو داره رقم میزنه. این بحث فروید چیه دیگه؟ این من و اگو و سوپر ایگو اینا که مطرح میکنه، در واقع اینی که خودآگاه ماست یه پوسته ظاهریه که همه چیز داره تو ناخودآگاه رقم میخوره. ناخودآگاه هم محورش چیه؟ عقده های جنسی و تمایلات کاملا حیوانی محضه. یعنی همین هم که فکر کردی یک گام جلوتری، یک گام جلوتر نیست، همون حیوانه، فقط ظاهرسازی کردی. خب ببینید، من حرفم این است که در قبال این فهم از انسان، من یه حرف دیگه از انسان میخوام مطرح کنم. حرف ما، من اسمش گذاشتم فطرت. چرا گفتم فطرت؟ کلمه فطرت رو، فطرت تو معناش اشتباه نکنید، من کاملا از معنی لغویش دارم استفاده میکنم. خود ماده فطره یعنی از نوع آفرید، نوع آفرید از نوع، نه که از یه چیزی، یعنی به صورت نوع آفریدن، بدی آفریدن، بی سابقه، اولین بار یه کاری کردن. ابن عباس معروف دیگه میگه که من نمیفهمیدم فطرت یعنی چی تا اینکه یه کسی عربی سر یه چاه دعواشون شد، این عربی گفت انا فطرتها، منم که اولین از احداثش کردم، چاه نبود اینجا که، من اینو پدید آوردم، فطره رو اینجا بکار، انا فطرتها، من اینو پدیدش آوردم. یعنی از دی. اما کلمه فطرت ربطی به انسان نداره، ماده فطره ربطی به انسان نداره. فاطر السماوات و الارض، خود کارش اینه، فاطر السماوات و الارض، پس ماده فطره نیستش. پس ما یه ماده فطره داریم که خود ماده فطره دلالت میکند که بر آفرینش بی سابقه، درسته؟ یه وزن فطرت داریم، فعلا وزن فطرت اگه عربی خوب خونده باشید یادتون مونده باشه این است که فعلا دلالت بر نوع میکرد، جلست و جلست عبدن، این مثال هم تو میخوندیم، نشستن اینجور خواست،